اینجا تهران است، رادیو قرآن.
الله
الله الله رحمتك يا رب
هو يا رب
الله
على حضرة الناس اللهم صل عليه
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك
الرحمن الرحيم الملك يوم الدين يا كرام الرحيم
پرسیدم اینجا گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
میخوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة
رادیو قرآن تقدیم می کند
بكل
مصباح
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم
با روی کرده پاسخ به پرسش های قرآن
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل كل شيء سواه يؤلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند. با یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه های مصباح در خدمت شما هستیم. هر جمعه ساعت 21:05 انشاءالله پای این برنامه باشید و از صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر مجید معارف استاد محترم دانشگاه تهران بهره مند بشید. در ادامه جلسات و برنامه های گذشته که بحث اعجاز قرآن رو در پیش گرفتیم، ادامه این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. حضور شما جناب استاد معارف عرض سلام، ادب و احترام دارم و خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون. سپاسگزارم که باز هم دعوت ما رو پذیرا شدید در برنامه مصباح بتونیم در محضر شما باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم، در خدمت شما هست.
سپاسگزارم. بحث وجوه اعجاز قرآن کریم رو که آغاز کردیم جناب استاد معارف، شما به جنبه‌های مختلفی اشاره کردید از جمله فصاحت و بلاغت. در برنامه امروز از محضرتون این پرسش رو داریم که آیا ابعاد دیگری رو هم در بر می‌گیره و اهمیتش چی هست در بحث این که حالا ما آشنا بشیم که قرآن کریم اعجازی داره که این کتاب رو به هر حال از نظر اخبار غیبی بیشتر برای ما آشکار و روشن میکنه. بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کنم خدمتتون که بحث وجوه اعجاز قرآن به این معنیه که قرآن کریم از چه جنبه یا چه جنبه هایی معجزه است و به عبارت دیگر کتابی خارق العاده است. چون یکی از ویژگی های یک معجزه خرق عادت اون معجزه است. خب دانشمندان برای که به وجوه اعجاز قرآن پی ببرند شروع به مطالعه کردند، هم در خود قرآن مطالعه کردند و هم مباحث خارج از قرآن رو بررسی کردند. مثلا شرایط سیاسی اجتماعی عصر نزول، وضعیت اعراب از نظر توانایی هایی که داشتن. نتیجهی که گرفتن اینه که ما برای بعضی از وجوه اعجاز قرآن میتونیم ریشه هایی در خود قرآن پیدا کنیم. یعنی در حقیقت این جزء ادعاهای قرآنه که مثلا به عنوان سه نمونه از وجوه اعجاز قرآن که ریشهش در خود قرآن کریمه، ما میتونیم به اعجاز قرآن از ناحیه خبرهای غیبی اشاره کنیم. اخبار قرآن از غیب که این مورد ادعا و تأکید خود قرآن هم هست، حالا میتونیم به موقع اینو بازش کنیم.
بله، خیلی هم خوب.
یا مثلا فرض کنید اعجاز قرآن از جهت اختلاف ناپذیری کتاب خدا که این مورد ادعای خود قرآن هم هست، یا مثلا اعجاز قرآن از ناحیه هدایتگریش، اینی که قرآن یک کتابیه که در هدایتگری در اوج معانی انسانی و الهی قرار داره و این باز مورد تأکید خود قرآن کریم هم هست. در مقابل برخی از وجوه اعجاز قرآن کریم مستقیماً مورد ادعای قرآن نیست، اما کارشناسان ادبی این وجوه رو برای قرآن اعلام کردن، اونم به تناسب جامعه‌ای که قرآن در اون نازل شده، مثل اعجاز قرآن از منظر فصاحت و بلاغت،
بله،
یا اعجاز قرآن از منظر نظم، یا اعجاز قرآن حالا امروزی ها میگن از منظر اعجاز علمی، یعنی مثلا کشفیاتی که علم داره، آیاتی از قرآن کریم ناظر به اونهاست بدون اینکه 1400 سال قبل مشخص باشه. یا مثلا در زمان قدیم بعضیا میگفتن اعجاز قرآن از باب صرفه است، که صرفه حالا یه اصطلاحیه، اگر لازم شد در سوالات بعدی براتون توضیح میدم.
خواهش میکنم.
اینا وجوهی هن که خارج از ادعاهای خود قرآن کریمه و حاصل تدبر و تلاش دانشمندان در کشف وجوه اعجاز قرآنه. حتی مثلا امروزه بعضی ها قائل به اعجاز ادبی هن، اعجاز هنری هن، مثلا اعجاز علمی در شاخه ریاضی هن، که این حالا دیگه جزء کوشش های علما و دانشمندانه، بدون اینکه مورد تأکید خود قرآن باشه.
بله، در واقع برداشت هایی هست که تونستن از آیات قرآنی کریم داشته باشن. جناب استاد معارف، اگر بخوایم از نظر اخبار غیبی به اجازه قرآن بپردازیم، قطعا باید از نظر شخص آورنده هم این مسئله رو بررسی بکنیم. اون شخصی که این شایستگی رو خداوند به او عطا کرده، برگزیده شده، منتخبی هست از سوی خداوند تا بتونه این ارتباط غیبی رو در واقع یک اتصالی داشته باشه از غیب الهی به سمت مردمی که روی زمین دارن زندگی میکنن و زندگی مادی دارن. این پیوند در واقع توسط تنها کسی که میتونه برقرار بشه، شخص نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم هست. اگر اجازه بفرمایید بخش کوتاهی رو بشنویم، در ادامه در خدمت شما هستیم با همین پرسش که رابطه اخبار غیبی و شخص آورنده اون از نظر اعجاز چی هست. سپاسگزارم.
عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. در ادامه برنامه مصباح در خدمت جناب استاد آقای دکتر مجید معارف، استاد محترم دانشگاه تهران هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، این که شما سوال کردید که رابطه اعجاز قرآن از جهت اخبار غیبیش و شخص آورنده اون یعنی پیامبر اسلام چطور برقرار میشه، من خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم. اولا خود این دو وجه از وجوه اعجاز قرآنه. یعنی بعضیا گفتن یکی از وجوه اعجاز قرآن مربوط میشه به شخصیت آورنده اون که پیامبر اسلام باشه، با علم به این که تاریخ به طور قطعی به ما میگوید که پیامبر اسلام از نظر ظاهری که حالا عرض میکنم، یعنی ظاهری که مردم میبینن، شخصی امی بوده، واقعا امی بوده، به معنای اینکه معلم و استاد در زندگانیشون نبوده. در این 40 سالی که پیامبر اسلام قبل از بعثت در بین مردم بود، خب همه میدیدن وضعیت زندگی پیامبر رو، نه استادی داره، نه معلمی داره، نه مکتبی دیده، نه مدرسه ای رفته. و بعد در این حال یک کتابی میاره حاوی علوم اولین و آخرین. قرآن هم در سوره عنکبوت به همین مطلب اشاره کرده که و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لارتاب المبطلون. تو که قبل از بعثت کتابی نمیخوندی و با دست خودت نوشته ای را ننوشتی که اگر تو کتاب میخوندی، خط مینوشتی و مردم هم اینو دیده بودن در زندگانی شما، خب کسایی که یه مقداری فکرشون باطله شک میکردن، میگفتن پیغمبری که باسواده میتونه تو خونش بنشینه یه عباراتی رو بنویسه، بعد حک و اصلاح بکنه، نهایی که شد بیاد بروان مثلا قرآن برای ما بخونه. مایه شک میشد.
و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه وَمَا كُنْتَ إذا لرتاب المبطلون.
اما هیچ کس پیغمبر رو واقعا در حال خواندن نوشتن نه مشاهده کرد، نه قبل از بعثت نه بعد از بعثت،
هیچ گزارش تاریخی موجود نیست.
بله. بله. خب خود این مطلب به تنهایی وجهی از وجوه اعجاز قرآنه. بحث اخبار غیبی در قرآن، این اصلا مورد تأکید خود قرآن کریمه. مثلا در سوره مبارکه هود آیه 49، آنجایی که سرگذشت نوح رو خداوند برای ما گزارش میکنه به شکل مفصل، میفرماید تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبت للمتقین. چنان که ملاحظه میفرمایید قرآن تصریح میکنه این گزارش حضرت نوح از جنس خبرهای غیبی بوده که ما به واسطه که به تو وحی میکنیم در اختیار تو قرار دادیم. دلیلش اینه که نه تو اینو میدونستی نه قوم تو این رو میدانست و بنابراین فصبر، صبر کن، یعنی به حمایتهای الهی مطمئن باش که پایان کار از آن پرهیزکارانه.
تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. أصبر إن العاقبة للمتقين.
خب نظیر این آیه رو هم به مناسبت ما در سوره آل عمران داریم که وقتی خدای تبارک و تعالی سرگذشت حضرت مریم رو بیان میکنن و اینکه در تربیت مریم و اینکه چه کسی مربی مریم باشه اختلافاتی بود بین بزرگان بنی اسرائیل و ناچار قرعه کشی کردن و قرعه به نام زکریا افتاد. حتی مثلا قرآن با این جزئیات برای ما میگه.
بله.
تعیین مربی برای حضرت مریم رو، بعد میگه تلک من انباء الغیب و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. چون مشاجره بود، اختلاف بود، یکی میگه من باشم، اون میگه من باشم، میگه تو که نبودی ببینی این مشاجره ها رو، این رقابت ها رو، آخرم کار کشید به قرعه کشی.
ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم أيهم يكفر مريم.
خب وقتی قرآن کریم یه ماجرایی رو با این جزئیاتش بیان میکنه، اینا تو کتابی بوده، نه کسی در تاریخی اینو میتونسته پیدا کنه، حتی در کتابهای آسمانی قبلم نبوده با این جزئیات. ضمن اینکه اون کتاب‌ها که در مکه وجود نداشته که حالا پیغمبر بخواد اونا رو ببینه، ضمن این که اگر رو کتابا رو میدیده که نمیتونسته بخونه. همه اینا دلیل بر اینی که قرآن کریم به شکل ابتدایی از جهان غیب بر قلب پیامبر اسلام نازل شده و خود این میشه یه وجه از وجوه اعجاز. بنابراین با آن که شخصیت پیامبر اسلام به تنهایی میتونه وجهی از وجوه اعجاز قرآن باشه، خبر دادن قرآن از غیبم به تنهایی میتونه وجهی از وجوه اعجاز قرآن باشه، ارتباط این دو با هم، چون شما اول سوالتون ارتباط بود.
بله.
ارتباط این دو با هم وجه اعجاز رو قوی تر میکنه و با تأکید بیشتری جا میندازه. برای که یک انسانی که هیچ سابقه خواندن و نوشتن و تأمل در کتاب و دیدن استاد و هیچی رو نداره، مورد عنایت پروردگار عالم قرار میگیره و از مجرای غیب صاحب علوم و اطلاعات میشه، که البته حالا جبرائیل امینم واسطه القاء این علوم و اطلاعات، و عرض کنم بخشی از اونها یا همه اونها رو که به عنوان وحی الهی بر قلب مبارکش نازل شده میاد تحویل مردم میده به عنوان قرآن. حافظ میگوید نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه، غمزه یعنی اشاره الهی، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
بله.
یعنی وقتی که مورد عنایت الهی واقع شد، خب صاحب وجودش شد پر از علم، پر از دانش، اونم دانش قرآنی، و بعد می آمد برای مردم اینها رو بازگو می کرد و کتاب قرآن به وجود اومد. پس بنابراین این دوتا مطلب، دوتا بحث جدا به عنوان دو وجه از وجوه اعجاز قرآن بود.
بله.
پیوندش با هم برهان رو قوی تر میکنه.
بسیار خوب.
برهان اعجاز رو.
بله. سپاسگزارم جناب استاد معاری. خیلی ممنون و سپاسگزارم. فرصت برنامه مصباح به پایان میرسه. تشکر میکنم جناب استاد معاری. انشاءالله بتونیم در برنامه آینده هم در خدمت شما باشیم با ادامه همین بحث بسیار مهم و شنیدنی اعجاز قرآن کریم، اون هم از جنبه های مختلف. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. با شما خداحافظی میکنیم تا سلامی دوباره. هر که شد پیرو به قرآن و رسول و آلش، بیگمان پاک و منزه بشود احوالش. خداوند یار و نگهدارتون.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني.
آخرین تلاوت بخش دوم برنامه ها تلاوتی است با صدای استاد ابوالعین شعیشه، آیات 100 تا 116 سوره توبه به مدت 27 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من الذين اتبعوا